از 50 میلیون متر مکعب به کجا میرسه؟ مصرف بخش خانگی ما از 50 میلیون متر مکعب آقای خیخا عزیز در اوج فصل زمستون به نزدیک 700 میلیون متر مکعب در روز میرسه.
عدد بزرگیه.
توجه کنید 50 میلیون متر مکعب ما میشود 700 میلیون متر مکعب در روز، یعنی یه چیزی حدود 14 برابر میشه. حالا شما به من بگید ما اگه ما الان بخوایم دنبال بهینه‌سازی باشیم، دنبال صرفه‌جویی باشیم، بریم تو صرفه‌جویی بخش خانگی رو دنبال بکنیم یا مثلا فولاد رو که حالا حداکثر 35 میلیون متر مکعب از این 150-160 میلیون متر مکعبی است که من خدمت شما گفتم، یا اصلا کل صنعت رو بگیریم که باید بهینه کنه واقعا، که به فرض حالا با فرضی که به اعتقاد بنده خیلی هم دور هستش، با فرض اینکه بخش صنعت خیلی هم جای صرفه‌جویی داره اگه که واردش بشیم و بخوایم صرفه‌جویی کنیم، یعنی مثلا 160 میلیون متر مکعب و تو بهترین حالت باید بکنیم 150 میلیون متر مکعب، این 10 میلیون متر مکعب جلوی اتفاقی که در بخش مسکونی میفته از 50 میلیون میشه 700 میلیون متر مکعب در روز، مثلا عددی هست، کاری هست، آیا ارزش اینو داره که مثلا ما روش بشینیم فکر بکنیم، بحث بکنیم، نمیدونم وقت بذاریم، یا از اول باید بدیم و تمرکزمون رو بذاریم روی بخش مسکونی بگیم آقا اونجا رو درست کنید؟
در حقیقت شما معتقدید که مصرف حوزه صنعت و مشخصا صنعت فولاد و همینطور داشتن یک سبد انرژی الان موقعیت مناسبی خودشو داره؟
کاملا. ببینید صنعت فولاد ما صنعت جدیدی هستش، حالا با اینکه صنعت فولاد سابقهش تو کشور یعنی از زمان تأسیس اولین کارخانه جات 50 سال 60 سال 50 سال 40 سال میگذره، ولی واقعیت اینه که بیشتر ظرفیتی که ما تو فولاد ایجاد کردیم در کشورمون توی این 10-12 سال گذشته بوده و قبل از اون چیزی نبوده، یعنی ظرفیت زیادی ما برای تولید نداشتیم، بنابراین ظرفیتی که ما ایجاد کردیم جدید جوونه و اتفاقا با تکنولوژی روز هستش، خیلی جا برای اینکه تغییر بزرگی توش بدیم، نمیدونم یه بهینه‌سازی مثلا خیلی حالا ساختاری تو شکل بگیره نیست، واقعیت اینه که با اعداد دنیا با مصارف و چیزی که تو دنیا داریم تطبیق داره، خیلی فاصله نداریم با استاندارد جهانی، اگر فاصله هستش اون بحثای منحنی یادگیری و لرنینگ کرو و اینا، یعنی تجهیزات ما مشکلی ندارن، باید بریم بیشتر روی فرایندمون نحوه کارمون و اینها کار بکنیم. البته میگم یه جاهایی داره، مثلا ما تو بخش احیا خب تو دنیا خیلی ها سمت هاچارج رفتن، ولی خب باز اونجا هم هاچارج اگه بهش نگاه بکنیم یعنی آهن استانجی رو داغ به کوره قصد میریزن، اونجا مصرف گاز یه مقدار بیشتر میشه به نفع مصرف برق، یعنی در واقع مصرف برق کاهش پیدا میکنه ولی مصرف گاز بیشتر میشه، باید یه مقداری روی اینکه جمع مجموع انرژی شاید یا سرعت تولید بیشتر میشه روی این چیزا کار بکنیم، ولی خب باز عرض میکنم تمام این تغییرات اگه زنجیره تولیدی نگاه بکنیم شاید کیلوجول در مثلا با این شاخص که چند کیلوجول برای تولید یک تن فولاد مصرف کنیم که یه چیزی در حدود 5% بتونیم بهبود کلی بدیم، حالا جمع برق و گاز رو قرار نیستش که مثلا یک دفعه عدد 30% 20% بیشتر از اون نصف بشه، ولی عرض من این هستش که ما مشکلمون مسئلمون بخش مسکونی هستش، نباید این رو فراموش کنیم و اجازه بدیم که تمرکزمون رو از این دور بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس اهرامیان، مثل همیشه تونستیم که متکی بر داده ها و نمودارها و اطلاعاتی که حالا به قول شما اینجا رادیو هست اگر میتونستیم نشون بدیم، در حقیقت دارین میفرمایید که مشکل اصلی در جای دیگری است و صنعت حواسش هست که بتونه بهینه و بهره ور تولید بکنه و اون رو مدیریت کنه. خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه رهیافت. فعال محترم صنعت فولاد و عضو هیئت مدیره انجمن فولاد ایران آقای مهندس اهرامیان،
خیلی ممنون، منم خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم و تونستم در خدمت شنوندگان محترمتون باشم، یه مقدار اعداد و ارقام و مسائل صنعت رو منتقل کنم به گوششون برسونم. ممنونم از توجهتون و وقتی که در اختیار من قرار دادید.
براتون آرزوی موفقیت و بهترین حال دارم آقای مهندس اهرامیان، خداحافظی میکنم با شما.
شب شما خوش.
متشکرم. خواهش میکنم.
تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره.
با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالش‌ها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
در
رهیافت
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شنوندگان محترم، همچنان برنامه رهیافت ادامه داره. همونطور که خدمتتون عرض کردم، مهمان دیگر ما آقای مهندس حبیبی از تولید کنندگان و از اعضای هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی به ما پیوستند. آقای مهندس سلام و شب بخیر میگم به شما، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم جناب آقای خیرخواه عزیز.
متشکرم آقای مهندس. ما با دوستان که صحبت میکنیم، خب بحثای فراوانی است، از جمله این که در همین برنامه نظراتی مطرح شد، من جمله این که باید تلاش بکنیم سبد انرژی یا سبد سوخت صنایع فولاد رو متنوع بکنیم و به سمت بهینه‌سازی و بهره‌وری بیشتر جلو بریم. از سمت دیگر یکی از فعالان صنعت فولاد که خدمتشون بودیم اشاره میکردن که وضعیت مصرف در صنعت فولاد مناسبه و با توجه به این که خب حالا ما شرط جنگی رو سپری میکنیم، هم گاز به عنوان انرژی اصلی، هم خود صنعت فولاد تحت تاثیر تهاجم و تجاوز رژیم تروریستی آمریکا قرار گرفتن، با این حال این مصرف بخش خانگی است که خیلی فزاینده است و باید راجع به کاهشون در اونجا فکر کرد و نه در این حوزه. شما فکر میکنید که سبد سوخت صنایع فولاد نیازمند اصلاحه؟ از چه طریقی؟
جناب آقای خیرخواه، من مجدد این ایام زنج را و شهدای ستا زنج جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل را به همه خانواده های محترمشون و ایران عزیزمون تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
موضوعی که الان این آقا فرمودین که مشکلاتی که میگه در صنایع‌ها یا بحث مصارف سوختی در صنایع‌ها مشکلی نیست، من نمیدونم این آقا حالا واقعا خودشون صنعتگر هستن یا زینف بحث صنایعی هستن. الان تمام صنایع‌هایی که کار میکنن حامل سه تا انرژی، مصرفشون سه تا انرژی هست که واقعا خیلی هم واجب است. این حامل انرژی هایی که مصرف زیرساخت صنایع ما هست متشکل هست برق و گاز و گازوئیل هست.
درسته؟
ما سالهای گذشته حالا جنگی هم نداشتیم، بحث مشکلات کمبود برق رو داشتیم. توی شهرچای صنعتی، تمام شهرچای صنعتی ایران و علل خصوص تهران و قومه در هفته دو روز برق نداشتیم، صبح تا غروبش. ببینید وقتی که ما میگیم صنایع یعنی کارخونجات، ما اگر مفهوم تولید کننده را درست درک کنیم، درک کردن این برای اینه که در کشور ما تمام بیکاری ها و اشتغالزایی هایی که داره توی این صنایع به عمل میآید، بخش عظیمش توی کارخونجات هست.
درسته.
وقتی که شما برق رو داری قطع میکنی، در قبال اون باید بحث انرژی مصارف از میکنن نیاز گازوئیل را برای اون مجموعه اون صنایع تامین کنی. متاسفانه ما از سال گذشته مشکلات زیادی در بحث پخش یا دریافت گازوئیل داریم. الان من به جرأت میتونم بگم، چون انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازه‌های فلزی بیش از 580 کارخونجات تولیدی عضوشون هستن و زیر مجموعه این انجمنن. تمام اینا را ما داریم هر روز رصد میکنیم، مشکلاتشون رو صحبت میکنیم که کجای کار مشکل دارن. اکثریت این آقایون الان وقتی که ما برق نداریم قطعا هم میدونستیم با پیش اومدن این زنگ به اضافه گرمی هوا ما در این فصل، البته سالهای گذشته از اول تابستون شروع میشد ولی متاسفانه امسال از برج دو شروع شده قطعی برق تمام صنایع.
درست.
خب چه جوری می شود که بگیم که تمام صنایع بحث انرژیشون پایدار هست یا دارن به قول معروف چه جوری میگن بحث حامل انرژی ها را مصارفشون میرسه؟ تازه عزیز ماه قبل متاسفانه اومدن گاز مایع تمام صنایع هایی که تولید کنندگان سازه های فلزی و استراچری و پالاشگاهی و پل و ساختمانی هستند، اینا هم از بعضی از شهرستان ها شروع کردن از ماه گذشته قطع کردن. خب این چطور می شود این حامل انرژی در صنایع پایدار باشه؟
آقای مهندس هم ببینیم، من یه بار دیگه سوالم رو بگم به لحاظ این که شما به عنوان یک متخصص و فعال حوزه صنایع فولادی هستید، موضوع بر سر مصرف گاز هست. میدونیم ما برای صنایع فولادی از جمله آهن اسفنجی که بزرگترین مصرف کننده گاز در این صنعت دیگه، محصولی که خب ایران درش برتره و خب شرایط ناترازی سیاست ها گاهی روش های تولید با اتکاب زغال سنگ رو مطرح میکنه، ما در ایران چنین چیزی رو به شدت کم داریم با اینکه منابع زغال سنگی داریم. صحبت اینه که اگر قرار باشه که طبق برنامه‌ای که قرار بوده تا 1410 شما فعالان حوزه‌های مختلف صنایع فولادی 80 میلیون تن تولید بکنید که خب باید به اون نقطه رسید، ولی گفته میشه حالات به 40 میلیون تن شاید بیشتر نشوند، آیا مصرف گاز در تولید آهن اسفنجی و سازه‌های فلزی رو میشه روش بهینه‌تری براش در نظر گرفت؟ میشه تکنولوژی بهتری، میشه از تجهیزات دیگری استفاده کرد یا حتی رفت به سمت زغال سنگ؟ یه شرط فعلی مطلوبه. من در این باره صحبت کردم با دوست دیگر و همکار دیگرتون که معتقد بودن که ما مصرفمون 5% تولیدمون از انرژی گاز هست و در تمام فصول هم یک امر ثابته. اونچه که تغییر میکنه 50 میلیون متر مکعب خانگی در فصل گرمی که میشه در فصل زمستان حدود 700 میلیون متر مکعب. ما الان بحثمون اینه که آنچه داره با اتکاب گاز محصول تولید میشه روش علمی فنی و جدیدیه یا باید در اون تجدید نظر کرد؟
من عذرخواهی میکنم از این بابی که ما اینو عرض کنم که خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
بله بله،
ما در بخش تولید صنایع تولیدی فولاد یا تولید کنندگان سازهای فلزی دو بخشی داریم، حتی شاید سه بخشی داریم. بخشی که فولاد را تولید میکنن قسمت اسلبشه که اکثرا مصارفشون از گاز هست، بله درسته. بخش دیگرشون اسلب رو تبدیل میکنن به ورق نوردی، این هم صنایع هاشون خیلی معدودن. اینا
درسته،
ورق تولید میکنه توی کارخونجات در ایران، شاید زن کنی این کارخونجات و اسلب تولید اسلب ما در ایران 3-4 تا کارخونه هست.
درسته.
یا 2-3 تای دیگه. بحث دیگری که یه دسته دوم میشه اون اسلبه تبدیل به ورقهای نوردی میشه، نورده گرم. این کارخونه ها مجموعاً شاید تو ایران بشه 100-150 تا، بیشتر از این نیست. قسمت سومش کارخونه هایی که هست تولید کننده استراچر هستن، بالغ بر 480 کارخونه که عرض کردم یا 580 کارخونه که مجموعاً هستن، این صنایع اصلاً نیاز به کارشون گاز شهری یا گاز دیگری نیستن. مصارف اینا الان در این ایام اصلا صفره. ما به هیچ عنوان تولید محصولمون نیاز به گاز شهری و غیره نداره.
درسته.
حامل انرژی مصرف این دسته سوم که ما هستیم برای کارهای ساختمانی یا پتروشیمی پالایشگاهی استراتژی میسازیم، ما گاز مایع استفاده میکنیم. چه گاز مایع رو عرض کردم که در تمام صنایع های ما قطع کردم که نمیدن الان. اون دو دسته اولی که عرض کردم خدمت شما، دسته یک و دو، خب در یک مقطعی در اینا در فصلهای زمستان و تابستان ندارن، مصارف مصرفیشون همون هست که دارن طبق مراحل در سالهای گذشته و سالی که جاری هست داریم توش هستیم، مصرفشون هست. اینا به نظر من اگر بخوان استفاده بهینه بکنن از این گاز، میتوانن شیفت کاریشون رو عوض بکنن، معمولا به شبها بذارن که اون روزهایی که گاز مصرف میشه تو خونگی کمکار جامعه بشه. وگرنه غیر از این اونا من نمیدونم، چون تخصص ما تولید ورق اسلب یا اسفنجی یا
درسته،
سمت ما، انجمن ما تولید کنندگان سازه های فلزی بلند مرتبه، پول های آزادراهی و پتروشیمی پالایشگاهی هست. در سمت ما به هیچ عنوان گاز خانگی مصرفی نداریم
اصلا. که شما گاز مایع استفاده میکنید که اونم در حقیقت الان چرا اون نیست؟
من نمیدونم، متاسفانه گاز مایعی که الان باید برای برش های ورق های ما طبق استاندارد آیین‌نامه استانداردی ما تا ورق 15 میل ما برش سرد میزنیم، یعنی گیوتین هایی که برش میده برای قوراچ کارخونه ها بشه، بالاتر از اون ضخامت 15 میل اکثرا با گاز مایع باید برش بزنیم. الان از برج گذشته تمام صنایع ما، یعنی انجمن ما که الان دخیل برای این گاز مایع رو رد کردن، نمیدن. و متاسفانه جالبش اینجاست، وقتی که شما میگید
بله،
اگر به من گاز ندن ایراد نداره، مملکت الان در یک برهه‌ایه که تحمل میکنم، ولی وقتی پاتو میذاری در خیابون میبینی اون گاز اونجا آزاد هست، هر چقدر هم بخوای هست. کازوئیل صنایع را 50% کاهش میده، ولی میری بیرون میخوای آزاد بگیری، قیمت 35 تومانی هر چقدر بخوای تو این مملکت ما هست.
عجب. یعنی در حقیقت یک بازار رسمی داری، بازار غیر رسمی.
متاسفانه خیلی وقت سازمان سمت و دولت ما روی این موضوعات، من نمیدونم نظارتشون چجوریه، کجاست. به شما میگه الان شرایط ما جنگ هست که 50% من مصارف گازوئیل شما را کم میکنم، ولی وقتی میری بیرون قیمت 35 تومن گازوئیل آزاده هر چقدر بخوای توی جامعه ما. خب معنی مفهوم اینو نمیدونیم. بعد ما از یک طرف میگیم توی جامعه ما تورم به وجود اومده. خب مسکن بالا رفت، نشأت گرفته ایم از کجاست؟ خب خود ماهاییم داریم این کار رو بکنیم.
درست.
اگر من گازوئیل و مصرف انرژی را گرونتر بخرم، مجبورم مصالح هم و قیمتش رو ببرم بالا. اگر یک ساختمان ساز مصالح دیگرش رو قیمت رو بالا تهیه کنه، قطعا قیمت متر فروشش رو میبره بالا.
خود قیمت همون شده بالاتر فرمودید. فرمودید
بالا. و اون آدمی که اون شخصی، اون کارمندی که 20 سال هم کار بکنه، که صاحبه یک آپارتمان 80 متری هم 30 سال هم نمیتونه بشه، بعد اون موقع هممون داد میزنیم که تورمه. خب تورم خود جامعه وجود آورده.
این فرآیندی که برصد نیازمند اصلاح و دقت نظر. خیلی متشکرم آقای مهندس، مطالب مهمی رو اشاره کردید، با خاطرمون میمونه. اتفاقا این دو سه مورد آخری که گفتید رو حتما پیگیری کنیم و میپرسیم از دستاندرکارانش که چرا این گونه است. بی‌نهایت از شما متشکرم. شنوندگان ما هم احتمالاً متوجه موضوع شدن که مطلبی که مطرح کردیم مطلب مهمی است. اگر بخوایم سطح مطلوب کاهش مصرف انرژی در تولید فولاد رو و صنایع مرتبط با اون رو که روی کردی یک پارچه و جامع نیاز داره توجه بکنیم، شاید یکی از پایه‌های اون نظام‌های مدیریت انرژی مبتنی بر استانداردهاست که مهمترین اون ایزو 50001 هست. امیدوارم که ما شاهد بهبود مستمر عملکرد انرژی در بخش‌های مختلف باشیم. این کار یک جانبه نیست، همه جانبه است. یعنی هم فعالان هم نظام مدیریت انرژی و صنعت و در این حال نظام تأمینی که بتونه روش‌های کاهش مصرف رو به صورت علمی دنبال بکنه، که اینم چیزی نیست جز تحقیق و پژوهش و کشف راهکارهای نوآورانه. آقای مهندس حبیبی، از شما هم سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سپاسگزارم، شب عالیتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنم. می‌خوام آقایان آقای مهندس حبیبی، تولید کننده و عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازه‌های فولادی بودند که در این برنامه به عنوان یکی دیگر از مهمانان باشون صحبت کردیم. سامانه پیام کوتاه ما 3637 همچنان در اختیارتونه. به اتفاق مهمانان این برنامه و همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه ایزد یکتا باشید، هر جا هستید زندگی به کامتون ان شاء الله. خداحافظ.
شبتان آرام شنونده های محترم رادیو اقتصاد. دوستان، هر اتفاق بزرگی از یک قدم کوچک آغاز میشه، از تصمیمی برای بهتر ساختن، از تلاشی که شاید دیده نشه اما اثرش در آینده توی سرزمین باقی بمونه. و حالا وطن، با امید وطنمان باید زنده بماند، امیدی که در دل آدم های جریان داره که هر روز با کار، همت و مسئولیت پذیری سهم خودشون رو برای آبادانی ایران ادا می کنند. فردا حاصل امروز ماست. هر اندیشه‌ای که به عمل برسه، هر دستی که برای ساختن بلند بشه و هر دلی که امید رو زنده نگه داره، گامی به سوی آینده‌ای روشن‌تره برای ایران. بله، برای ایران همیشه دلیلی برای تلاش هست و تا امید زنده باشه مسیر ساختن ادامه خواهد داشت. خداوند آینده رو به دست کسایی می‌سپاره که از تلاش خسته نمی‌شن. هیچ فردای روشنی بی امید و هیچ آبادانی بی همت به دست نمیاد. وطن با قدم‌های کوچک اما پیوسته ساخته میشه. با اندیشه‌ای که راهی تازه پیدا می‌کنه، با دستی که از کار نمی‌ایسته و با دلی که به رحمت خداوند امیدواره. امید چراغ راه انسانه و توکل آرامش دل او. وقتی این دوتا کنار هم قرار میگیرن و میان کنار تلاش میایستن، مسیر ساختن روشن‌تر میشه. از خداوند میخوان دلهامون رو سرشار از امید، گامهامون رو استوار و ایران عزیزمون رو همواره در مسیر عزت، آرامش و پیشرفت حفظ کنیم. متشکریم از این که کنار ما بودین. ما هم با خلوص نیت پیش شما بودیم و سعی کردیم لحظه های خوبی رو براتون به ارمغان بیاریم. من معصومه نوازنی به اتفاق صدا بردارمون علی طاهری و تهیه کننده فاطمه ربانی از ساعت 14 کنار شما بودیم. انشالله که هر جای وطن هستید خداوند پشت و پناه شما باشه و برای آبادانی ایران عزیزمون خداوند به شما استواری و عزت و همت بده. با همه شما عزیزان تا هم کلامی دیگر خداحافظی میکنیم. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
وطن گیسوی جنگل ها، وطن قلب پرستوها، وطن خلیج پهناور، وطن ای عطر شب روها. تو را این گونه میخواهم، زلال و آبی و روشن در آغوش خدا ها باشی. تو ای عاشق ترین ای عطر شب‌ها. تو را